ساعت 4 بعد ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. داستان کل کشور از آزادی چند تن از مدیران کانال‌های تلگرامی طی روزهای آینده خبر داد. نشست شورای امنیت بدون دستیابی به توافق بر سر پیشنویس قطعنامه حمله شیمیایی در سوریه پایان یافت. و ابراهیم رئیسی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. محمد جعفر منتظری، داستان کل کشور از آزادی برخی از مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی طی روزهای آینده خبر داد. وی علت بازداشت این افراد را ارتکاب اقدامات مجرمانه و خلاف مصادیق امنیت ملی عنوان کرد و بازداشت آنان را آنان را قانونی دانست. محمد جعفر منتظری در ادامه گفت: تا جایی که من پیگیری کردم و اطلاع دارم، هم بستن این کانال ها و هم دستگیری افرادی که دستن در کار این کانال ها بودند طبق قانون بوده و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت. تعدادی از روزنامه‌نگاران و مدیران کانال های تلگرامی اسفند ماه گذشته بازداشت شدند و این بازداشت ها انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه روز گذشته بدون دستیابی به توافقی بر سر پیشنویس قطعنامه درباره حمله شیمیایی در خاک سوریه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه که هنوز به دنبال تصویب این قطعنامه در شورای امنیت است، مذاکرات دیپلماتیک را اولویت پیش از اقدام نظامی احتمالی در سوریه دانسته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز چهارشنبه گفت که دولت اسد با حمله شیمیایی به غیر نظامیان از خط قرمز فراتر رفته است. همزمان ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب می‌کند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه شنبه از یک حمله شیمیایی در منطقه خان شیخون در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن ده‌ها تن کشته شدند. ابراهیم رئیسی، تولیت استان قدس رضوی، روز پنجشنبه رسما نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سولت مرتضوی، نماینده ابراهیم رئیسی، روز پنجشنبه در نشست جبهه مردمی نیروهای انقلاب یا همان جمنا با اعلام این خبر، حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات را حضوری جدی توصیف کرد. در پی انصراف ابراهیم رئیسی از حضور در هیئت نظارت بر انتخابات در روز چهارشنبه، برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از احتمال نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بودند. دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت در ایران برگزار خواهد شد. و سرانجام این که مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، از اسکان اضطراری 3800 تن از زلزله زدگان در 67 روستای آسیب دیده در استان خراسان رضوی خبر داد. ادامه پس‌لرزه‌ها در مناطق زلزله زده باعث شد که شهروندان خراسان رضوی شب گذشته را در سالن‌های ورزشی و چادرهای مسافرتی بگذرانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بامداد پنجشنبه نیز زلزله‌ای با قدرت 5.4 ریشتر بار دیگر مشهد و مناطق اطراف آن را لرزاند. حسن روحانی به استاندار خراسان رضوی دستور داده که به مصدومان و خسارت دیدگان زلزله فوری رسیدگی کنند. ساعت 4:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. با یک گفتگو آغاز می‌کنیم در مورد ایران. محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: دولت از همون ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده و مخالف هست. واکنش او در حالیه که 5 نماینده مجلس روز سه‌شنبه در این باره به او تذکر کتبی داده بودند. همزمان سخنگوی دولت هم روز سه‌شنبه در در نخستین نشست خبری خود در سال جدید شمسی از نگرانی‌های دولت از امنیتی شدن فضای رسانه خبر داده و گفته بود که رئیس جمهور تأثر و نگرانی خودش را از این بابت اعلام کرده. در اسفند ماه سال گذشته مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و برخی از روزنامه‌نگاران نظیر مراد صحفی، احسان مازندرانی و هنگام شهیدی بازداشت شده بودند. رجب علی مزویی نماینده مجلس ششم و رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده و از واکنش وزیر اطلاعات گفته.
علت این که وزیر اطلاعات این صحبت رو کرده این هست که در مجلس تعدادی از نمایندگان و هم بیرون از مجلس دولت رو، دولت که میگیم منظور وزارت اطلاعات است، مسبب دستگیری این فعالان رسانه‌ای قرار داد کردند و از وزیر سوال کردند و وزیر در واقع اومده بگه که این کار وزارت اطلاعات و دولت نیست، بلکه نهاد اطلاعاتی دیگر یعنی اینها رو بازداشت کرده. بنابراین دولت خیلی سریع موقع خودش رو گفته که هیچ گونه موافقتی با این گونه برخوردها با فعالان رسانه‌ای نداره. نشون میده که از خودش طلب مسئولیت کرده و من فکر می‌کنم با این موضع دولت خب کاملا مسئولیت رو به دوش نهاد اطلاعاتی سپاه انداخته.
آقای مزرعی، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران چند روز پیش خبر داده بود که حسن روحانی از وزیر کشور خواسته درباره بازداشت به گفته او مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات گزارشی تهیه کنه و مانع از دخالت غیرقانونی برخی از نهادها در انتخابات بشه.
خب وزیر کشور به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با نهادهای اطلاعاتی امنیتی داره طبعا میتونه از این روابطش استفاده کنه و نسبت به تهیه گزارش اقدام کنه، ولی شرایط ایران به گونه ای نیست که بشه انتظار داشت که وزیر کشور حتما در این کار موفق بشه.
تصور میکنید تذکر کتبی 5 نماینده مجلس به وزیر اطلاعات و دیگر نمایندگان و درخواستاشون به طور مثال از وزیر دادگستری و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و همچنین اعتراضات دولتی، اونها تا چقدر میتونن کارساز باشن؟
ببینید بیشتر این مسئله مهم هست که این فضا شفاف بشه. البته خب میدونیم که اینها رو قبل از عید دستگیر کردن و درست در زمانی بود که تعطیلات میخورد و در این 2 هفته بعد از عید هم به دلیل تعطیلات تقریبا مسئله مسکوت مونده بود و این بندگان خدا گرفتار در بازداشتگاه بدون اینکه کسی ازشون اطلاعی داشته باشه. طرح این مسائل تو مجلس باعث میشه که نهادهای مرتبط بیان پاسخگو باشن و البته گفتم چون این سوالات بیشتر متوجه دولت شده و وزارت اطلاعات، خب دولت و وزیر اطلاعات به طور شفاف پاسخ دادن که مسئولیتی در این زمینه نداشتن و موافق چنین برخوردی هم نیستن و تلاششون هم میکنن که اینا آزاد بشن، ولی متاسفانه اون نهاد اطلاعاتی که اینا رو بازداشت کرده تا امروز پاسخگو نبوده و باعث انتظار داشت همین بحثی که مطرح میشه تو فضای عمومی در واقع مطرح میشه باعث شد که اونا پاسخگو بشن و انتظار داشت که این حرفا و نقلا چاره ساز بشه و اینهایی که مشخص هم نیست به چه دلیل هستن بازداشت شدن، اتهامشون چیه و چگونه باشون برخورد شده، اینها بتونن به لحاظ حقوقی و قانونی اتهامشون مشخص بشه، اگر اتهامی متوجهشون هست، اگرم نیست آزاد بشن. به هر حال من فکر میکنم طرح این بحثا مفید هست و کمک میکنه به این که تکلیف این بازداشت شدگان زودتر روشن بشه.
برخی از تحلیلگران و صاحب نظران در این عرصه معتقدند که این بازداشت‌ها ارتباط مستقیم داره با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. شما تصور میکنید که این بازداشت‌ها تا چه حد با این مسئله مرتبطه؟
خب متاسفانه به دلیل سابقه ای که در این مسئله وجود داره در توی ایام انتخابات ها ما شاهد بودیم که این گونه برخورد ها بالا میگیره، به خصوص با روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای که به جناح اصلاح طلب و جناح منتقد تعلق دارن و این خب نشانه خیلی خوبی نیست برای این فضیت انتخابات و به نظر میرسد که به هر حال نوعی ایجاد رعب هست در دل فعالان رسانه‌ای و به تبع فعالان سیاسی که در انتخابات نتوانن اون نقش فعالی رو که ازشون انتظار میره بازی کنن و متاسفانه این برخوردها بوی برخورد جناحی به ضرر یک جناح و به نفع یک جناح دیگه رو میده.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با رجب علی مزروی نماینده مجلس ششم در مورد واکنش محمود علوی وزیر اطلاعات به بازداشت‌های مدیران کانال‌های تلگرامی و نامه نمایندگان مجلس به وی. به سراغ یک گزارش دیگه بریم. روز چهارشنبه دیروز اتحادیه اروپا میزبان کنفرانسی بین‌المللی بود با حضور 70 کشور و سازمان بین‌المللی که مهمترین هدف این کنفرانس افزایش میزان کمک‌های بشردوستانه و پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه بود. درباره این کنفرانس بین‌المللی همکارم هانا کاویانی با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب ساکن آلمان گفتگو کرده. آقای صدرزاده با تاکید بر اهمیت این کنفرانس به چالش‌های پیش روی اون اشاره می‌کنه.
در اصل چند اتفاق یه مقدار مشکل دارن در مورد اینکه روند سیاسی چگونه انجام بگیره که بعد بتونن وارد روند بازسازی اقتصادی بشن. اول اینکه آقای ترامپ خیلی صریح اعلام کرده که آقای اسد دیگر اولویت ما نیست، میتواند در قدرت بماند، ولی در این حال یک برنامه برای سوریه اعلام کرده که در حقیقت کم یا بیش میشه اسمش بشه برنامه تقسیم سوریه. اروپایی ها هم دیروز اعلام کردن که ما نمیتونیم، به خصوص وزیر امور خارجه آلمان، ما نمیتونیم با بودن اسد در میان مدت موافق باشیم و در این حال به بازسازی بپردازیم، چون بازسازی احتیاج به پشتیبانی مردم داره و ما فکر نمیکنیم که مردم سوریه از آقای اسد پشتیبانی بکنن. بعد حوادث دیروز اتفاق افتاد، حوادث به اصطلاح حمله شیمیایی، و این باعث شد که اختلاف نظر در بین کشورهای اروپایی بیشتر بشه، به خصوص در میان اونهایی که موافق موضع آقای ترامپ و موندن اسد در قدرت و اونهایی که معتقد هستند که بازسازی حتما باید موقعی زمانی شروع بشه که مسئله اسد حل شده یا انتقال قدرت انجام گرفته. به هر حال کنفرانس مهمی بود، ولی در اثر این حوادث متاسفانه به دستاورد ملموسی نرسیده. باید ببینیم که حوادث آینده نشون میده که آیا دوباره میتونن اینها دور هم جمع بشن یا نه.
آقای صدرزاده، سوال دیگرم درباره ایران مشخصا هست، به عنوان کشوری که حامی اصلی حکومت بشار اسد محسوب میشه. ایران در کنفرانس روز چهارشنبه امروز در بروکسل در سطح حتی معاون اصلی وزیر خارجه در امور سوریه هم حاضر نشده و یکی از معاونانش در حوزه پژوهش و تحقیق بین المللی رو آقای ظریف به این کنفرانس فرستاده. فکر میکنید این گونه حضور ایران در چنین کنفرانسی که بسیاری از وزرای خارجه و حتی مقامهای بالاتر از وزیر خارجه در اون حضور داشتند، آیا نشانه موقعیت تازه‌ای درباره ایران و بحران سوریه هست؟
دو تا نکته در این مسئله مهمه. یکی این که همونطور که گفتم مسئله بازسازی سوریه بوده و بازسازی سوریه هم موکول شده به انتقال قدرت در سوریه، و طبیعی است که ایران با موضعی که امروز در مورد سوریه داره، نه در بازسازی مجدد سوریه میتونه سهم داشته باشه، نه میتونه موافق با انتقال قدرت به اون صورتی که بعضی از کشورهای اروپایی تصور میکنن موافق باشه. و همین علت حضور ایران در این کنفرانس فکر میکنم در سطح پایینی به همین علت برنامه ریزی شده باشه. مسئله دیگر این که نقش ایران در سوریه و آینده سوریه یک نقش مبهمی خواهد بود، چون اینکه هم آقای ترامپ هم ترکیه هم عربستان اینها مایل هستند به تقلیل نقش ایران. به خصوص نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که ما در ضمن اینکه در پی ایجاد مناطق باثبات در سوریه هستیم، اون چیزی که میشه ازش تقسیم سوریه فهمید، در این حال همزمان بایستی که نفوذ ایران رو در سوریه کم بکنیم. اسرائیل هم فشار میاره که نفوذ ایران در سوریه کمتر بشه، آمریکا هم در پی این، عربستان هم که به طور قابل فهم در پی این هست. این هست که معلوم نیست که نفوذ ایران اگر حوادث به طرف صلح پیش بره نفوذ ایران چقدر خواهد بود. مقدار نفوذ ایران در سوریه بستگی به موضع روس‌ها داره. روس‌ها هم نمیتونیم تعیین بکنیم که موضعشون واقعا چگونه خواهد بود. آقای پوتین ممکنه در یک به اصطلاح معامله بسیار بزرگی که با آقای ترامپ میکنه بپذیره که نقش ایران تقلیل پیدا بکنه، و یا ممکن که این معامله بین آقای پوتین و آقای ترامپ به وجود نیاد و ایران به عنوان به اصطلاح نیروی پیاده زمین روسیه همچنان در سوریه باقی بمونه.